صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. قلب های خود را در این لحظه از دنیا و امور فانی و رنج آور جدا می کنیم و به سوی خدا روی آورده و با شنیدن و پذیرفتن کلام مقدس او دلهای شکسته و مجروح خود را التیام می بخشیم، زیرا هیچ داروی، هیچ نیروی و هیچ کلامی جز کلام خدا یکتا که در کتاب مقدس هست قادر نیست شفا بخش جان و روح و روان ما باشد. برای این منظور به تورات مقدس روی آورده و از کتاب زکریای نبی که بخش 38 از کتاب تورات را تشکیل میده آیات را میخوانیم و پیرامون معنی آن با هم به تفکر و تعمق میپردازیم. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا کلام را براتون تهیه کنیم. عرض کنم زکریای نبی برای بعضی از دوستان نامی آشناست، ولی غالب اوقات مردم او را با زکریا پدر حضرت یحیای تمیدهنده اشتباه می گیرن و دلیل آن هم تشابهاتی است که بین این دو نبی خدا و یا برگزیدگان خدا وجود دارد. برای نمونه هر دو زکریا از صاحب منصبان و بزرگان قوم یهود بوده و دارای مقام روحانی و والای کهانت بودند و اینکه خداوند با هر دوی آنان در رویا صحبت کرده، ولی این امر نباید سبب بشه که خیال کنیم کلام خدا از یک زکریا صحبت میکنه، زیرا زکریا نامی بسیار محبوب و عمومی بود که خیلی از پدران و مادران این اسم را بر فرزندان خود میگذاشتن، چون که معنی اسم زکریا بسیار زیباست، یعنی خداوند بیاد دارد و یا خداوند ما را بیاد می آورد. این اسم در زمانی که قوم یهود به اسارت بابلی ها در آمده بودن، مخصوصا در میان کسانی که متوجه خدا و وعده های او در حین سختی بودن، بسیار شهرت داشت و در کتاب مقدس ما جمعاً با 28 نفر مختلف که این اسم رو داشتن روبرو می شویم. در مورد زندگی زکریای نبی که پیامش در تورات و کتابش رو الان می خواهیم مطالعه کنیم، در برنامه گذشته به طور مفصل صحبت کردم و یادآور شدم که زکریا در قرن 6 قبل از میلاد مسیح می زیسته و پدر و مادرش به عنوان اسیر از اورشلیم به بابل برده شده و او در غربت و در میان اسیران و بردگان جنگی متولد میشه و در بابل به او به چشم یک برده نگاه می کردن. ولی در میان یهودیان او صاحب مقام و منصب بود، زیرا پدر بزرگش سالها پیش از سقوط شهر اورشلیم به دست بابلیان به عنوان کاهن اعظم مسئولیت عبادتگاه مقدس را به عهده داشت که در حقیقت مرجع تقلید برای قوم یهود نیز محسوب می شد و این مقامی بسیار مهم و شایسته بود، اما خدا قوم یهود رو به خاطر شرارتهاشون داوری میکنه و شهر اورشلیم به وسیله بابلی ها با خاک یکسان میشه، کشورشون نابود میشه و آن عبادتگاه مقدس را که حضرت سلیمان ساخته بود اون را هم از بین میبرن و به آتش میکشن. 70 سال پس از حمله نبوکدنصر، مطابق امر و پیشگویی خدا و نقشه الهی، کوروش کبیر قیام میکنه و کشور بابل را به نحو معجزه‌آسای تسخیر میکنه. اولین منشور آزادی و حقوقی انسانها به وسیله کوروش کبیر صادر میشه، فرمانی که در دنیای آن زمان بی‌نظیر بود و حاکی از روح خدا ترسی و انسانیت کوروش کبیر و مردم ایران بود، به طوری که امروز پس از گذشت 2500 سال لوحه آن در سازمان ملل متحد وجود دارد و سمبل حقوق اولیه انسان ها می باشد. او قوم یهود را آزاد می کنه و آنان را به کشور ویرانه خود می فرستد تا دوباره کشورشان را از نو بنا سازند و حتی از خزانه دولت هم برای بناسازی عبادتگاه مقدس اورشلیم مبلغی می پردازد تا یهودیان بتوانند یگان عبادتگاه برای خدای نادیده در عالم را مجدداً از نو بنا کنند. زکریای نبی جزو اولین گروه از اسیرانی بود که از فرمان کوروش کبیر بهره گرفته به سوی اورشلیم روانه می شود. پس از حدود 18 سال که در یهودا و اورشلیم بود، یعنی در زمانی که داریوش کبیر پس از پدرش کمبوجیه پادشاهی هخامنشی رو در دست میگیره، خداوند در رویا به زکریای نبی ظاهر میشه. این موضوع رو در آیه اول از پیام او میخوانیم که توجه شما را به آیات جلب میکنم. عرض کنم 6 آیه اول شامل مقدمه و سپس پیام اختارآمیزی است که خداوند به زکریای نبی میده تا قوم یهود را از انجام دادن اعمالی که سبب پدید آمدن خشم خدا میشه برحذر دارد. 3 آیه اول اینطور میگوید: در ماه 8 از سال 2 داریوش پادشاه، کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن ادوی نبی نازل شد. گفت: خداوند بر پدران شما بسیار غضبناک بود. پس ای زکریا به ایشان بگو یهوه سبایوت چنین میگوید: به سوی من بازگشت کنید. قول یهوه سبایوت این است و یهوه سبایوت میگوید: من به سوی شما رجوع خواهم نمود. به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما رجوع خواهم نمود. آیات رو شنیدید؟ حالا ببینیم که در این 3 آیه چه مطالبی هست. اول از همه ما از نظر تاریخی باید بدونیم که این آیه خیلی خیلی مهمه، زیرا نه فقط تاریخ ظهور نبی و ایام بعثت او رو به ما میده، بلکه زکریا را نیز به ما شناسایی میکنه و نسل و خانواده او را به ما نشون میده تا او رو با دیگر زکریاها اشتباه نگیریم. زمان اهمیت تاریخی رو میتوانیم درک کنیم که بدانیم پیام‌های او شامل پیشگوی بسیاری است که دال بر الهامی بودن پیام‌هاش میباشه، چون که بعداً ملاحظه می‌کنیم که این پیشگویی‌ها عملی میشه. همانطور که می‌بینیم می‌فرماید در ماه 8 از سال 2 داریوش کبیر پادشاه هخامنشی پیام الهام میشه و یا خداوند با زکریا صحبت می‌کنه. عرض کنم داریوش کبیر در سال 522 قبل از میلاد مسیح به سلطنت میرسه، بنابراین ایام بعثت رسیدن زکریا میشه سال 520 قبل از میلاد مسیح و مطابق کلام در ماه 8 که میشه اواخر آبان و اوائل آذر. سپس درباره اجداد او اطلاعاتی به ما میده و همونطوری که در کتابهای دیگر تورات دیدیم، ادوی یا پدر بزرگ زکریا رئیس کاهنان بود و وظیفه طلب آموزش کردن برای قوم خود را به عهده داشت. در آیه 2 خدا به زکریا میگوید که به قوم بگو که چرا خدا آنان را ترک کرد و چرا خدا ابو اجداد آنها را به اسارت فرستاد و چرا عاقبت کشورشون اینطور خراب و متروک شده. علت این بود که خدا از قوم خودش ناراحت شده بود، عصبانی شده بود. چرا؟ چون قوم خدا را ترک کرده بودند. از کلام مقدس شریعت آسمانی تورات اطاعت نمی کردن و بت پرستی رو پیش خود ساخته بودند، کاری که خدا از همان ابتدایی که شریعت را به آنان عطا کرده بود فرموده بود انجام ندهند، ولا خداوند آنها را تنبیه میکنه و از فیض و عنایات خودش محروم خواهد کرد. و حالا میبینیم عملی شده بود. پس در اینجا خداوند در حقیقت با یادآوری علت آنچه که سبب تنبیه قوم شده، از این نسل جدید میخواد که اعمال پدران خود رو انجام ندهن و مرتکب همون خطاهایی نشن که اجدادشون کردن. چون وقتی عملی که سبب ناخوشنودی خداوند رو انجام بدهن، ثمره تلخان رو خاناخا خواهند چشید و خدا روی خود را از آنان برمیگردانه. چرا؟ چون او که خدای واحد و خدای قدوس پاک است، نمیتواند چشم بر گناه آدمی داشته و نسبت به آن بی تفاوت باشد. خدا خدای قدوس و به شدت از بدی و گناه نفرت دارد. در آیه سوم دعوت خدا را که صحبت از محبت عظیم او میکند رو میبینیم که میگوید به سوی من بازگشت کنید و من هم به سوی شما رجوع خواهم نمود. باید به لقبی که برای خدا یکتا در اینجا به کار برده شده و یا اسمی که زکریای نبی از نام خدا میبره توجه خاصی داشته باشیم. میگوید یهوه سبایوت، چنین میفرماید. عرض کنم یهوه سبایوت یکی از اولین نام های خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خالق هستی ها و خالق مهربان است که خود خداوند خیشتن را به اسم خوانده و لقب صهیون بسیار مهمه. متاسفانه خیلی وقتا ما توجهی به معنی القاب و نام خدا نداریم. برای نمونه خیلی از ماها نمیدونیم که معنی یهوه سبایوت اصلا چی هست. در کتاب زکریای نبی بیش از 52 مرتبه خدای قادر مطلق، خدای یکتا به این اسم یعنی یهوه سبایوت به ما معرفی شده. این لغت عبری سرشار از معانی بسیار زیبا و مهمه که هر کدومشون معرف شخصیت ذات حق نیز می باشه. سبایوت در عبری از ریشه تسابا گرفته شده که این معانی رو می دهد: خدمت کردن، قدرت داشتن و حتی جنگجو بودن. ولی در لابلای آیاتی که در اینجا آمده میبینیم که در اینجا یک معنی خاصی داره و زکریای نبی به طور خاص این کلمه و یا لقب را به کار برده و معنی آن اینه خدایی که سرشار از رحمت و فیض و قدرت و میخواد بندگانش رو کمک کنه، خدایی که از نعمات فراوان و ابدی لبریز و مایله که دیگران را در آن شریک سازد. عنایات او بی حد. یکی از معلمین کتاب مقدس آن را اینطور تعبیر کرده: سبایوت یعنی خدایی که در رحمت عظیم است، یا کثیرالاحسان، که شاید بهترین معنی برای ما باشد. او در رحمت خود عظیم است. او تمامی قدرت رو در اختیار داره. او کثیرالاحسانه. ببینید همین خدا میگوید اگر شما به سوی من مراجعه کنید، من هم به شما لطف کرده به شما نظر خواهم کرد و روی خود را بر شما خواهم نهاد. از شما توجه میکنم، مواظب شما خواهم بود، نیازهای شما را برطرف میکنم و صلح و صفا و آرامش و فیض من نصیبتون خواهد شد. شاید بپرسید که مقصود خدا از بازگشت به سوی او چه می باشه؟ مگر قوم دعا و عبادت نمی کردن؟ مگر قوم خدا را پرستش نمی کردن؟ بله دوستان، خداوند کلام مخصوصی در اینجا داره. می خواد پیام مخصوصی هم به ما بده. ببینید قوم دعا و عبادت می کردن، قربانی هم می کردن، رسومات و تشریفات دینی هم اجرا می نمودن، عیاد را هم جشن می گرفتن، ولی قلبشون از مهر خدا، از عشق به خدا لبریز نبود. قلبن خدا را پیروی نمی کردن. از روی عشق و علاقه باطنی خدا را عبادت نمی نمودن، بلکه از روی ترس، از روی قهر و غضب خدا می ترسیدن که اگر این کار را نکنن خدا ممکنه آنها را دوباره به اسارت بفرسته. و خداوند این نوع عبادت را نمی پذیره. وقتی بشر از روی ترس و یا از روی وحشت و یا از روی اجبار خدا را عبادت کنه و یا بگه من خدا را می پرستم چون اگر نپرستم او مرا به جهنم می فرسته، دوست من این عبادت باطل شده. این نوع عبادت مقبول خدای کتاب مقدس نیست، زیرا او خدای نیست که به جبر و زور و وحشت از بندگانش عبادت بخواه. عبادت ما چی درش هست که خدا با نیاز داشته باشه؟ مسلماً که چیزی در آن نیست. خدا خدای بی نیازه، هرچی هم داری مال خداست. حالا اگر به خاطر این نوع دلیل ها داریم خدا را عبادت میکنیم، دوست عزیز، خدا خیلی راحت میتونست ما را مثل یک ماشین بی اراده خلق کنه که بدون اراده و میل باطنی او را اتوماتیک بار بپرستیم، نه 5 بار دعا کنیم بلکه 100 بار روزی دعا کنیم. ولی میبینیم که اون کار را نکرده. او به ما اختیار و اراده عطا کرده، احساس عطا کرده، فهم داده تا او را بشناسیم و به رحمت و محبت و ذات اقدسش پی ببریم. از روی عشق و علاقه باطنی و با میل و اختیار و اراده آزادانه او را پرستش کنیم. زیرا اگر قلباً عشق به خدا نداشته باشیم و عاشقانه او را نپرستیم، هر عبادتی که بکنیم مقبول خدا واقع نخواهد شد. آنچه که در این دعوت خدا هست اینه که خداوند قوم را به طرف پرستش باطنی و اختیاری، آن هم از روی میل و علاقه، داره دعوت میکنه. که دوست من، این نوع پرستش جز به وسیله شناخت خدا و مصاحبت و مشارکت حقیقی با خدا امکان پذیر نیست. به زبان دیگر، خدا از بنده خاکی گناهکار و محکوم به فنا و نالایق دعوت میکنه که بیایید و با او دوستی قلبی و روحانی داشته باشید. بیایید با او صحبت کنید، بیایید به او اعتماد کنید، بیایید زندگی خودت رو به او بسپارید. چرا؟ تا بر اثر مصاحبت و شناخت متقابل آدمی او رو به طور شایسته پرستش کنه. میگه به سوی من بازگشت کنید. این بازگشت، دوستان، به معنی ترک کردن ترس و وحشت از اوه، ترک کردن امیال‌های دنیویه، دل برداشتن از چیزهای فانیه و دل دادن به او می باشد. اگر این کار را بکنیم، خدا نیز قول داده که به نحو مخصوصی با ما مشارکت داشته باشه. مقصود آیه همین است که می فرماید من هم به سوی شما رجوع خواهم کرد. شاید بگید مقصود خدا از این کلام چیه؟ مگه خدا همه جا نیست؟ عرض کنم وقتی قوم یهود مرتکب شرارت و بت پرستی شدن، خداوند که تا آن موقع به عنوان قوم خاص خود آنان را از دست بت پرستان حفاظت میکرد و حضور خود را در عبادتگاهی که سلیمان نبی بنا کرده بود آشکار میساخت، حالا روی خود را از آنها به خاطر گناهانشون برمیگردانه. یعنی قوم رو به حال خود رها میکنه تا ثمره اعمال و کردار و نوع زندگی خودشون رو که دارن تعیین میکنن به دست بیاورن. و در چنین موقعی، دوستان، هرچه به سوی خدا آنها فریاد زدن، تقاضای کمک نمودن، خدا کاری با آنها نداشت. آنها را به حال خود رها کرد. جواب دعاهاشون در چنین موقعی نداد، بلکه اجازه داد که ثمره اعمال خود را بچشن. و دوستان عزیز، بر اثر این روی برگردانیدن خدا، قوم یهود گرفتار بابلی ها شدند. چنان عذابی کشیدن که در تاریخ نظیران به ندرت بوده. و دوست من، این اخطار و دعوت خدا نه فقط برای قوم یهوده، بلکه برای من و شما هم نیست هست. چون که خداوند به همین نحو رفتار میکنه با من و شما. تبعیض بین ما نیست. نزد خدا طرفداری نیست. ببینید، برای برقراری صلح بین دو نفر، هر دو نفر لازمه که آماده پذیرفتن و قبول صلح باشن. برای برقراری دوستی و مشارکت حقیقی بین خدا و من و شما، دوستان عزیز، به همین نوه، هیچ یک طرفه صلح نه محسوب نمیشه، پدید نمیاد اصلا. صلح وجود نداره اگر فقط یک طرفه باشه. خدا داره میگه یه انسان گناهکار، رایی که داری تعیین میکنی تو رو به نابودی میکشونه، پس بیا به طرف من و من نیز تو رو به حضور خودم خواهم پذیرفت. به زمان دیگه بیا با هم صلح کنیم. راستش انجیل مقدس تماما صحبت از علاقه و اشتیاق خداوند به مشارکت داشتن با بندش میکنه، نه اینکه خدا نیازی به مشارکت با من و شما داره. خیر، او خدای بی نیاز و بی شریکه، بلکه به خاطر ذات اقدس و پرمحبتی که داره مخلوق خود رو دعوت میکنه که او رو از عذاب جهنم نجات بده. میگه من تو رو دعوت میکنم که با من باشی، در حیات جاودان باشی. کلام خدا میگه علت این که خدا عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد همین بود، به طوری که میخوانیم زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پس خدا به طرف ما آمده است، به سوی ما رجوع نموده، ولی سؤال مهم اینه که دوست عزیز، آیا شما به سوی او بازگشت کرده اید؟ آیا به سوی خدا روی آورده اید؟ شاید بگید چطور میشه که من به سوی خدا بازگشت کنم؟ دلم میخواد که در محبت خدا غرق شم. دوست من، بازگشت کردن به سوی خدا یعنی اطاعت کردن از کتاب مقدس او، از گفتار مقدس او. و زمانی میتوانی قلبا از کلام او اطاعت کنید، دقت کنید، نه از روی اجبار، بلکه قلبا از کلام او اطاعت کنید که به او ایمان آورده باشی. و دوست عزیز، سؤال مهم اینه که آیا شما ایمان به منجی جهان که مسیح می باشد آورده ای؟ خدا مسیح رو فرستاد که تو رو به طرف خود بکشانه. آیا تو به طرف او آمده ای؟ اگر به مسیح ایمان آورده ای، آن وقت از روی عشق و علاقه قادری از کلام مقدس او پیروی کنی. انتظار نداشته باش که خدا همیشه تو را رهبری و هدایت کند وقتی تو حاضر نیستی به سوی او بازگشت کنی و به اصطلاح با خدا صلح کنی. در آیه 4 الی 6 اختیار خداوند به قوم بیان شده که توجه شما را ابتدا به آیات جلب می کنم. اختیاری است که برای من و شما هم هست. دعوتم در آن هست که باز دعوت خدا از من و شماست. می گوید خدا می فرماید شما مثل پدران خود مباشید که انبیای سلف ایشان را ندا کرده گفتند یهوه سبایوت چنین میگوید از راه‌های زشت خود و از اعمال بد خویش بازگشت نمایید، اما خداوند میگوید که ایشان نشنیدند و به من گوش ندادند. پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ لیکن کلام و فرایض من که به بندگان خود انبیا امر فرمودم تا ابد هست. آیا کلام من پدران شما را در نگرفت؟ و چون ایشان بازگشت نمودن گفتن چنان که یهوه سبایوت قصد نمود که موافق راه‌ها و اعمال ما با ما عمل نماید، همچنان با ما عمل نموده است. در این دعای نه فقط دعوت خدا بلکه اختیار خدا هم بیان شده. خداوند به زکریای نبی میگه به قوم یهودا بگو که پدرانتون به پیامها و اختارهایی که من به وسیله انبیاهای مختلف عطا کردم تا به سمشون برسونن توجه نکردن، گوش ندادن، حتی اون رو هم مسخره کردن. ولی ببین عاقبتشون چی شد؟ همه آنها نابود شدن، به اسارت رفتن. درست همونطور که گفته بودم، اسارت رفتند و خرابی شهر اورشلیم و شهرهای دیگری که امروز شما در حال بازسازی آن هستید ثمره همون بی‌توجهی و عدم اطاعت آنها از کلام بوده. یعنی همه حرفایی که زده بودم قبلا توسط انبیا عملی شد. به زبان دیگه خدا میگه کلام من عوض نشد، آنچه گفتم به انجام رسیده، این حقیقته. و آنها چوب عدم اطاعت از کلام مرا خوردن. مقصود خدا از انبیای اسبق در اینجا اشاره به هوشع نبی، ارمیای نبی، سفنیای نبی، آموس نبی و عشای نبی است که آنان در طول 200 سال به قوم اسرائیل اخطار دادند که توبه کنند. بلا خدا آنها را به اسارت میفرسته و آنها را ترک میکنه، ولی همونطور که در مطالعه پیام این انبیا دیدیم، مردم اصلا توجهی به پیام انبیای خدا نکردن، حتی آنها را مسخره کردن و تهمتهای ناروا هم به انبیا وارد آوردن. چرا؟ چون به خودشون میگفتن آخه چطور ممکنه خدا یکتا که پدر ما ابراهیم رو دعوت کرد و وعده با او داره، ما را که صاحب شریعت و کتاب هستیم و تنها قوم یکتا پرست در دنیاییم، به اسارت بفرسته و ما را داوری کنه. داوری برای بت پرستانه، نه برای ما مذهبیون. ولی خداوند دوستان آنها را به اسارت می‌فرسته. روی خود را از آنها بر می‌گردانه و تمام اختارهای انبیا مو به مو عملی میشه. بنابراین می‌بینیم که خدا داره از قوم می‌خواد که از گذشتهشون درس عبرت یاد بگیرن. میگه به اجدادتون توجه کنید. آنها بودن که به خاطر عدم اطاعت از کلام من به اسارت رفته و سبب نابودی اسرائیل شدن. چرا؟ چون از کلام من اطاعت نکردن. پس ببین خدا چی میگه؟ میگه قوم من، حالا من شما را از روی رحمانیت خودم شما را دوباره از اسارت برگردیدم، آزادتون کردم. پس بیایید زندگیتون رو پاک و مقدس کنید، مبادا دوباره از من روی برگردانید و بت پرست بشید. دوباره به شما شانس تازه دادم تا زنده بمانید. پس مبادا اعمال اجدادتون رو مجدداً تکرار کنید. مبادا بت پرست دوباره بشید، چون آن وقت همون بلایی که به سراغ پدرتون آمد دوباره به سراغ شما خواهد آمد و بدتر از آن. و بدانید که گفته من حقیقت محضه، چون الان خودتون شاهد هستید. آنچه که قبلا گفتم عملی شد و پدرانتون سزای گناهان رو کشیدن. دوستان عزیز، خدا میگه دیگر صدای انبیای اسبق را نمیشنوید چون آنان مردن، ولی کلام من هنوز پابرجاست و تا ابدالآباد پابرجا خواهد ماند. عیسی مسیح میگوید آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما کلام من هرگز زائل نخواهد شد. خداوند در این آیات اشاره به چند موضوع میکنه که من و شما در زندگیمون با آن روبرو هستیم. اول، نیازمون به نجاته، که خدا میگه اگر از کلام من اطاعت کنید، به سوی من بازگشت کنید، آن رو به شما عطا میکنم. نجات از شرارت و گناه و خودخواهی و از زنجیر اسارت اهریمنی. دوم، رهایی از گناهان خودمونه که نیاز ما را به بخشش الهی آشکار میکنه. کتاب مقدس تعلیم میده که بخشش گناهان را نمیتوانیم به وسیله اعمالمون، به وسیله کوشش و تقلای انسانیمون به دست بیاوریم، بلکه عطیه ایست از جانب خدا. بخشش گناهان عطیه ایست از جانب خدا، عطیه ای که به وسیله ایمان امروز قادریم از خدا یکتا دریافت کنیم. مطلب دیگر این که در این آیات با آن اشاره میکنه در مورد گذشتگان و حتی قدیسی نیست که فوت شدن. خداوند با بیان این جمله که مگر نه اینکه انبیا شما مردن و اجداد شما نیز فوت شدن، عملا از بندگانش میخواد که توجه خود را از زیارتگاه ها و التماس کردن از مردگان حتی انبیا بردارن، زیرا آنان به خاک تبدیل شدن و ما نباید برای شفاعت و یا رفع نیاز به آنها روی بیاوریم، بلکه با خدای خود صحبت کنیم و به کلام زنده خدا که تغییر نمیپذیرد توجه داشته باشیم. و دوست عزیز، امروز این دعوت برای شما نیز هست که خدا کند شما به خدا توجه کنید. همه چیز نابود میشه، ولی کلام خدا ابدی و ازلی است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.